أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كه سلامت باشید و معیت و انشاءالله خدا توان و قوت بده که بتونیم و بتونید این مسیر معارف اهل بیت رو انشاءالله پیگیری بکنیم، پیدا بکنیم و ادامه بدیم انشاءالله الرحمن. خب ما در بحث اجتماع امر و نهی بودیم و رسیدیم به بابی که مرحوم آقای مظفر اونجا میخواست به تفاوت مسئله اجتماع، تزاحم و تعارض بپردازه. عرض کردیم که ایشون تفاوتی رو که اینجا در موردش صحبت کرد یک تفاوت کاملا خطابی و تفاوت در مقام اثبات بود و محضرتون که عرض بکنم خیلی هم ایشون تلاش کرد که با همین روال مطلبش رو توضیح بده. توی توضیحی هم که ایشون داد اولا یه محل نزاع مشخص رو روشن کرد و گفت اونجایی که این ستا اصلا محل بحث تداخلشون پیش میاد آمین من وجه. توی آمین من وجه هم عنوان ما یا فانیان فی افرادی با توضیحات که عرض کردیم شامل تمام کسرات و ممیزات و افراد و اینها میشه عنوان اینمون، ولذا یه تکاذب به دلالت التزامی نه به دلالت مطابقی به وجود میاد. و یا اینطور نمیشه و عنوان فانی در افراد نیست، بلکه عنوان به نحو صرف الوجود مطلوب مولاست و مولا صرف الوجود تحقق خارجی عنوان رو طلب کرده که اون مبدئی است برای بحث تزاحم و بحث اجتماع امر و نهی. و بعدن تزاحم و اجتماع امر و نهی را همیشون با مندوحه از هم جدا کرد، فهمود اگر مندوحهی در کار بود راه چاره و تخلصی مکلف داشت از اول، ولی معهو رفت و این فردی که مجمع عنوان این بود رو با هم جمع کرد اونجا مصداق اجتماع امر و نهی. اگه اینطوری نبود اونجا مصداق محضر شما که عرض بکنم باب تزاحم. بعد آخرشون میفهمد که حق در تفکیک مسئله اینه، حق در تفکیک مسئله اینه. البته اینجا مناقشات زیاده ها، عرض کردم با خدمتتون که قید مندوحه رو حالا آخون که نیورده که هیچ، بعضی بزرگان دیگه هم نپذیرفتن. آقای مظفر یه صورتی خاص به مسئله بده که همه مطالب و نقاط مختلف کار اینجا با هم بتونه با هم جمع بشه. بعد از این آقای مظفر میره سراغ دو تا بیان در تفکیک تعارض از اجتماع امر و نهی. یه بیان بیان مرحوم آخوند، یه بیان بیان مرحوم آقای نائینی. بیان مرحوم آخوند یه بیانیه که ظاهرش کاملا ثبوتیه، یعنی یه بیانی با ظاهر کاملا ثبوتی که آقای مظفر هم سعی میکنه در نهایت آخوند رو همراه بکنه با اون بیانی که خودش داره. حرف آخوند اینه، آخوند میفرماد ما در جایی میتونیم بگیم در مقام اجتماع امر و نهی که بشه منات حکم رو، منات حکم رو در هم امر و هم نهی در اونجا احراز کرد. ببینید هر حکمی حاصل یه مصلحت و مفسده دیگه، یعنی چون میخواد ما رو به مصلحتی برساند امر میکند و چون که میخواد ما را از یه مفسده برهاند نهی میکنند. آخوند میفهمد اگر ما در یه جایی هستیم که یه امر و نهی داریم که در یه موضع التقای با هم جمع شدن، اگر این امر و نهی هر دوشون کلون من هما، کلون من هما این امر و نهی محضر شما که عرض بکنم، ما تونستیم احراز بکنیم که ملاک امر را دارند. اونجا صغرای باب اجتماعه، اونجا صغرای باب اجتماعه، یعنی دیدیم که آقا اینها ملاک امر رو حتی در اون موضع التقا دارن. یعنی این دوتا امر، دوتا امر، این دوتا امر و نهی، دوتا حکم زندن. اینطوری نیست که بفهمیم از مقام انشا یکیشون صادر نشده که نه. اگه زنده بودن این دوتا حکم رو تونستیم احراز کنیم، اینجا مقام اجتماع امر و نهی. اگه زنده بودن این دوتا حکم رو نتونستیم احراز بکنیم، اینجا مقام تعارضه. یعنی چی زنده بودنشون نتونستیم احراز بکنیم؟ یعنی فهمیدیم که احد الحکمین لم یستر من المولا، احد الحکمین، احد الحکمین منات نداره، پشتوانه حکمی نداره، یعنی پوچه. آخوند داره ثبوتی اینو توضیح میده، یعنی پوچه. اگر چنین چیزی فهمیدیم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا صغرای باب تعارضه. پس اگر منات حکمین رو تونستیم احراز بکنیم در فی المقام، اونجا مقام اجتماع امر و نهی. اگر نتونستیم احراز بکنیم، اونجا مقام تعارضه. خب در فرق اجتماع و تضاهم هم که عرض کردم، آخون نیومده به سایه مظفر عمل بکنه، فعلا وارد اونم نمیشیم، یعنی ورود دیگه اونجا وجود داره. مظفر می اشاره هایی کرد. مرحوم آقای مظفر میگه که ما چی گفتیم؟ آقای مظفرم اصلا بیانش استشکالی نیستا، اما از توش بوی این در میاد که آخوند کاش به همون مسیر ما رو میرفتی. آقای مظفر میگه که اونی که من گفتم یه ملاک اثباتی بود، اونی که شمای آخوند داری میفرمایی ملاک ثبوتیه، اما انا لنا به اثبات ثبوت. ما چطوری میخوایم ثبوت رو کشف کنیم؟ ما که دستمون تو واقع نیست که. حالا بعدن تو کفای خونی انشالله خواهید دید که آخون خیلی از منات حکم و غرض پشت حکم حرف میزنه و بیانش و بیان میکنه. تو ترتب هم اشاره های به این بحث داشتیم، مسئله غرض حکم، حکمی که امرش نیست اما غرضش باقیه. اگه یادتون باشه تو مقدمه واجب هم یه چیزی شبیه این، زمانی که او استحباب اولیه مثلا طهارات ثلاث رو میخواستیم جمع کنیم با مقدمیت واجبش داشتیم. علی حال آن مظفر میگه ولی خب میشه بین دوتا مسلک جمع کرد. اونم چی؟ اونم که آخوند داره حرف ما رو میزنه، حرف ما از اثبات اشاره به ثبوت میکنه، حرف آخوند از ثبوت به اثبات. آخوندم در واقع داره میگه بابا تو اگه دوتا خطاب داشته باشی، این دوتا خطاب زمانی که با هم، زمانی که منات احد حکمین اینجا نباشه، با هم تعارض میکنن، تکاذب میکنن. زمانی که مناطینشون موجود، تکاذب و تعارض اون شکلی با هم دیگه ندارن. لذا من پازل اثباتیشو عرض کرد گفتم، آخوندم پازل ثبوتیشو فرموده، درست شد؟ مرحوم مظفر یک تلازم اینجا میخواد به وجود بیاره، ولی خب بیان آخوند ثبوتیه ها، یعنی آخوند بیان ثبوتی خیلی داره توی اصولش دوستان. یعنی هر قطع که شیخ وجوه اثباتی و خطابی براش مهم بود و بحث میکرد، در بیانات آخوند وجوه ثبوتی مهمه و اساسا مکتب نجف یه وجه مهمیش بحثای ثبوتیه و از همین جاست که فلسفه خیلی راه پیدا میکنه به نظام اصولی مکتب نجف، که بر خود آقای مظفر هم مؤثر بوده، با اینکه آقای مظفر شاگرد اصفهانی و اینایی هم بوده از اون بر. یعنی وجوه ثبوتی بحث که بالمعال کم کم فقه از اصول دور میکنه. یعنی هرچی شما ثبوتی تر در اصول بحث بکنی و از خطاب دورتر بشی، از فقه اصول فاصله میگیره. البته اونایی هم که مثل آخوند خواستن ثبوتی بحث بکنن، با یه ملاکی بوده ها، اونا میخواستن یک تحلیل های روشن و منقحی نسبت به ضوابط کلی استنباط به دست بدن. اما آیا تحلیل روشن و منقح با اون حجم ورود در ثبوت اتفاق میفته یا نه، ولی یه حرف دیگه است. حالا شب گاهی هم ما توی ترم گذشته در مورد این بحث کردیم. خب همین رو ببینید از آقای مظفر، صفحه 331 ما رسیده بودیم به هذا هو الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید هذا هو الحق الذي ينبغي ان يؤول عليه في سر التفريق بين باب التعارض و التزاحم و بينها و بين مساله الاجتماع. ابو ظفر میگه این بهترین بیانی بود، حق بود که شایسته است ای اول علی، که رو همین تکیه کنیم در سر چی؟ در رمز و راز تفریق بین تعارض و تزاحم از یه طرف و هر دوتای اینها و مسئله اجتماع. کجا؟ تو اونجایی که این سه تا محل بحثشون با هم پیش میاد، اونجایی که دوتا امر داریم و تزاحم پیش میاد، اصلا ربطی به اجتماع نداره، چون اجتماع امر نهی میخواد. اونجایی که به دلالت مطابقی دوتا امر یه امر و یه نهی داریم در مقابل هم ایستادن، ربطی به تزاحم و اجتماع نداره، اونجا قطعا تکاذب دلیل اینه و میشه باب تعارض. و بین هم بین مسئله الاجتماع فی موقع، پس کجاست که محل بحث عامین من وجه؟ فی مورد العموم من وجه بین متعلقه الخطابین، خطاب الوجوب و الحرمه. ولعله یمکن استفادته من متاوی کلماتهم، شاید بشه همین چیزی که ما گفتیم رو از کلمات اصولیون استفاده کرد. و ان کانت عباراتهم تزیغ و ان التصریح بذلک، گرچه عبارات اونها اینقدر ظرفیت نداره که بشه این حرف ما رو توش درآورد، ولی خب نشانه هایی از حرف ما توش هست. دوستان ببینید، تو علم نمیشه متفرد شد، نمیشه از گذشته گسسته شد، بگی آقا من نوآوری های بزرگ میکنم که اصلا لم یقل به احد، این هم غیر عقلاییه هم عموما غیر منطقیه. لذا تمام این بحث‌های علمی استوار بر دوش گذشتگانه، یعنی روز دوش اونا پا گذاشته آقای مظفر داره حرکت میکنه. لذا ملا صدرایی که ملا صدراست با این همه نوآوری، با این عظمت، با این بزرگی، با این اصالت وجود، با این تشکیک، با این اتحاد عاقل به معلوم، عاقل به معقول، با وجود رابطی، چه میدونم با بسیط الحقیقه، با حرکت جوهری، این همه حرف جدید مرحوم صدرا. اما شما کتاب اسفار هر جا شما خواهی باز کن، اونجایی که اوج نوآوریش مثل اتحاد عاقل و معقول و بحث حرکت جوهری، صدرا تا یونان بحثش رو عقب میبره و سعی میکنه خصوصیات حرف خودش رو نشون بده در گذشتگان هم بوده. بله اونجایی هم که خودش آورده مطلب رو و کاملا به صورت جدا میاد مطرح میکنه، اون هم ایشون ورود میکنه توش و روشن میکنه، اما کاملا بحث ملا صدرا متصله. با این حال چون که تبدیل فلسفه رو ملا صدرا به هم زده، خود اسفار شده تافته جدا بافته در تاریخ فلسفه. یعنی نمیشه از مشهور به راحتی عبور کرد. برای همینه که شما وقتی که کتاب حلقات رو میخونید با تمام ارزشمندیش، کأنه، یعنی اگه شما با حلقات بخواید پرورش پیدا بکنید، کأنه از کل تاریخ اصول، تاریخ اصول قبل شهید صد و بعد شهید صد منقطع شدید، چون کاملا با یه تبدیب دیگری مواجهید. اتفاقی که برای شما نمیفته وقتی که کفایه بخونید. حتی اصول فقهی که الان جلومونه و باز تبدیبش متفاوته، اینقدر ما رو دور نمیکنه از تاریخ علمی گذشته. دوستان خیلی مهمه، چرا مظفر یه بحثی رو که خودش که انه مثلا نوآوری هم کرده میگه میشود یمکن که از من متاوی کلماتشون بکشیم بیرون، ولو تزیغ و تزیغ و خلاص عبارات و کلماتشون تزیغ، زیغ تنگ تر از اینه که بشه چی؟ بشه تصریح به این رو توش در آورد. چون آقای مظفر نمیتونه از گذشته جدا بشه، نمیتونه یه دفعه بگه آقا من اصلا کاری به نائینی و اصفهانی و آغازی ها و آخوند ندارم، حرف خودم بسه، نمیشه، این هیچ جا پذیرفته نیست. لذاست که فهم گذشتگان مهمه. ببینید این میتونه یه سوء تفاهم به وجود بیاره ها، یعنی ما همش باید بمونیم در گذشته. نه، ما تولیدمون باید موضعش در نسبت به گذشته روشن باشه. الان بعضی از جریانات هستن خیلی حرفای قشنگی هم به ظاهر دارن، اما اصلا هیچ اتصالی شما با سنت دینیمون و سنت فلسفیمون و سنت حکمیمون و سنت فقهیمون تو حرفا اونو نمیبینید. اسمش هم نوآوریه، ولی اون نوآوری چیزی نیست که بشه جایی براش پیدا کرد، رو هواست. لذاست که اتصال به بیانات گذشتگان خیلی خیلی مهمه. شما انشالله سال آینده میرسید به رسائل شیخ انصاری، میرسید به مکاسب شیخ، با اون عظمت تکرار نشدنیش یا کم نظیرش ببینید تو رسائل میخواد یه حرفی رو در آقا تو تجری میخواد یه حرفی رو در بیاره از دل بس، چقدر از عبارات گذشتگان استفاده میکنه، از عبارات فقهیشون، از عباراتی که در مورد اصول رو ننوشتن اما من موضع اصولی اونها رو روشن میکنه، برای اینکه نشون بده قد حجت از ذاتن و حجیتش هم مطلقه، چقدر ببینید از عبارات فقها استفاده میکنه اونجا، یکی و دوتا هم نیست. بعدا در فقهش که بیشتر، برای اینکه ایشون نشون بده که مثلا در معاتات موضوع بی، موضوع معاتات بی عرفیه و این مورد اجماع فقه هاست، چقدر تتبع میکنه. با اینکه اصلا سازمان مکاسب و رسائلی سازمان جدیده، اما این سازمان جدید کاملا ریشه داره و متصل به اون چیزی که در گذشته گفته شده، لذا این هم خیلی مهمه. ما هم از این مسیر نمیتونیم تخطی کنیم. بله این اصلا معناش این نیست که متوقف در گذشته بشیم، باید نوآوری کرد ولی نسبت به گذشته. آقای مطهری چقدر نوآوری تو حرفاش، مرحوم علامه طباطبایی چقدر، اما نسبتشون با گذشته بحث عموما روشن. خب بل اختلفت کلمات و اعلام اساتذتنا فی وجه تفریق، ایشون میگه هم عبارات اونها تضییق و تصریح و حتی اختلاف هم در عبارات اساتید ما هست، که اینجا بیشتر منظور خود آخوند ناینیه. فقط ذهب صاحب الکفایه، مرحوم آخوند چی فرموده؟ الا انه لا یکون المورد من باب الاجتماع، اون مورده در آمین من وجه از باب اجتماع نمی شود الا اذا اوه و رزفی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمهی مطلقه. اون مورد مورد اجتماع نمیشه مگر این که در هر کدوم از متعلقه های امر و نهی، یعنی مثلا صلات و غصب، اکرام و عدم اکرام، اکرام فاسق و عدم اکرام فاسق، تو هر کدوم از اینها زمانی ما اجتماع داریم که در هر دوش منات و حکم احراز بشه. یعنی اینجا حکم پوچ نیست، منات و پشتوانه داره. مطلقاً مطلقاً یعنی چی؟ خود در ادامه توضیح میده. حتی فی مورد تصادق و اجتماع، این منات و حکم کامل مستقر را، حتی تو مورد تصادق و اجتماع هم اینجا منات و حکم هستش. چرا؟ چون اساساً این دوتا حکم با هم تکاذب ندارند، تکاذب ندارند که یکیشون بخواد مناتش از بین بره. و اما اذا لم یحرز منات و کل من الحکمین، اما اگر منات هر دوتا حکم احراز نشد، یعنی یکیشون یا هر دوشون منات نداشتن اونجا، فی مورد تصادق، در اون موردی که تصادق داریم اینجا، مع العلم ایشون میفهمد یکیش بد داشته باشه، مع العلم به منات احد الحکمین بلا تعینه، من میدونم اینجا یه مولای حکمی داره، من میدونم ظهر جمعه یه نمازی واجبه، اما نمیدونم نماز ظهر یا نماز جمعه است، اینو نمیدونم، اما میدونم این نمازی واجبه. بلا تعینه، نمیدونم کدومش بلا تعینه، نمیدونم کدومش مولا مد نظرشه. فالموردو یکون من باب تعارض، این از باب تعارضه. چرا؟ للعلم الاجمالی هینه ازن به کذب احد دلیلین، چون علم اجمالی دارم که یکی از اینا درسته. این علم اجمالی از کجا اومده؟ این همون تیکه اشکالک آقای مظفر بهشونه که جناب آخوند این علم اجمالی از خطاب میاد، من کجا بفهمم که اینا با هم تعارض دارن یا نه، من آتو دو تا حکم توش هست یا نه. من تنها راه هم برای احراز این که حکم من آتو داره یا نداره خطابه، راه دیگه ای ندارم، خطاب مولاست. الموجب لتنافی بینه هما عرزن، تنها خدمت شما که از کنم دلیل این مطلب که احد الحکم منات داره اینه که علم اجمالی دارم به کذب یکی از دوتا دلیل، که الموجب لتنافی بین هما عرزن، که باعث تنافی بین دوتا دلیل میشه، نه به ذات بلکه بالعرز. بالعرز این چی؟ به تبع. به تبع اینجا این چی؟ نه معرفای مزفر، چون ذاتن که با هم تعارض نداشتن که. اون خدمت شما که عرض بکنم مورد خاص باعث تعارض بین این هاست. بله، هازا خلاصت رأیه، این خلاصه بیان آخونده. فجعل احراز منات الحکمین فی مورد الاجتماع و عدمهو، این که در مورد اجتماع منات دو تا حکم وجود داشته باشه یا نداشته باشه رو، ایشون جعل این رو هول منات، این رو منات قرار داده. فی تفرقت بین مسئلت الاجتماع و باب تعارض، برای تفریق و جدا کردن باب اجتماع و تعارض اینو قرار داده ایشون. بینما در حالی که ان المنات عندنا فی التفرقه بینهما، اما ما گفتیم فرق اینا تو چیه؟ هو دلالت الدلیلین به دلالت الالتزامیه علی نفی الحکم الاخر و عدمها. حرف ما این بود که آیا دلیلی که دال بر این دوتا حکمه با دلیل دیگر به دلالت التزامی منافی همدیگه هستن و عدمها یا نیستن؟ اگه هستن باب تعارض، اگه نیستن باب تزاهمی اجتماع. فما هذه الدلاله يحصل تکازو بین الدلیلین، اگه این دلالت باشه تکازو بین ادله پیش میاد. فیتعارضان، و دو تا دلیل با هم دیگه معارض میشن. و بدونها، یعنی اگر اینا به دلالت التزامی منافی هم دیگه نباشن، لا تعارضه، دیگه تعارضی در کار نیست. فیدخل المورد فی مساله الاجتماع، مساله میاد تو مساله اجتماع، البته مع المندوها، مندوها اگه باشه میره تو اجتماع. مضافه میگه بیا جمعش کنیم با هم. و یمکن دعوت تلازم بین المسلک، یعنی فی الجمله، میشه گفت که این دو تا مسلک فی الجمله یه حرف میزنن. چرا؟ لانه مع تکاذب الدلیلین من ناحیه دلالت الالتزامیه، چون از اون جهت که از ناحیه دلالت الالتزامی دو دلیل با هم تکاذب دارن، دیگه لا یحرز وجود منات الحکمن فی مورد الاجتماع، دیگه نمیشه گفت که در این اجتماع غیر از اون اجتماع، در این مورد اجتماعی، در همین جایی که اینا عموم خصوص منوج با هم جمع شدن با اجتماع عمله مشترک لفظی، اینجا میفهمیم که چی؟ تکاذب دلیل من ناحیت دلالت الالتزامی، وقتی که تکاذب دلیل داریم در دلالت الالتزامی، یعنی یکی از دلایل دروغه، پس یکی از ادله اینجا پوچه و منات نداره، تمام شد. اگر این به وجود اومد، دیگه لا یحر از وجود و منات الحکمین فی المساله فی مورد الاجتماع، اینجا دیگه منات الحکمین وجود نداره. کما انه مع عدم تکاذب هما، وقتی که با هم تکاذب ندارن، یمکن احراز وجود المنات لکل، آقا دو تا دلیل داریم، تمام سیستم و حجیت رو طی کرده، اینا با هم تعارض ندارن، اینجاست که یمکن احراز وجود المنات لکل من الحکم، میشه گفت که آقا هر دوشون منات دارن فی مورد الاجتماع. بل لابد من احراز منات الحکمین به مقتضا اطلاق دلیلین فی مدلولهم المطابقی، بلکه اساسا ما باید منات هر دو حکم رو احراز کنیم. که این منات هر دو از کجا احراز میشه؟ از اطلاق هر دو دلیل نسبت به حتی مورد اجتماع، اینجا نسبت به اونا هم اطلاق داریم، یعنی در اونجا هم دو تا دلیل ما دارن کار میکنن. حالا بله، اگه قائل به امتناع بشیم یه چیزی خواهیم گفت، اگه قائل به جواز بشیم یه چیزی میگیم، اما منات دلیلمون از بین نرفته، برخلاف اونجایی که تکاذب داره، اونجا قطعا یکی از ادله یا کلش یا اطلاقش دیگه منات نداره. حالا و اما شیخون ناینی، آقا آقای مظفر نمیدونم ای کاش نمیفرمودیشون اینو، از آی ناینی هم یه مطلبی نقل میکنن، اصلا هم نقدش نمیکنن، ما هم نمیدونیم بگیمش نه، هفتش تا مقدمه هم میخواد گفتنش. آی ناینی یه مدل دیگری اینجا بیانش رو عرضه کرده و توضیح داده، و اون هم ایشون یه چیزی داره در اصولش تحت عنوان حیث تقعیدی و حیث تعلیلی. ببینید، گاهی شما محمولتون برای موضوعی ثابت میشه. ببینید، میخواید مثلا قیام رو ثابت کنید برای علی مثلا، خب دست علی رو میگیرید بلندش میکنید، شما حیث تعلیلی میشید برای قیام علی، یعنی قیام رو برای علی ثابت میکنید، اما آیا لازمه اونجا بایستید؟ یعنی بعد هنوز دستش رو بگیرید؟ نه دیگه، بلند شد. حیث تعلیلی شبیه کاتالیزوره، علت می شود برای قیام علی، یعنی علیون قائمون الان، تو هم حیث تعلیلی بودی و دیگه دخالتی نداری، یعنی قیام دیگه رفت رو خود علی نشست. اما یه بار میخوای بگی الجدار و ابیض، دیوار چی شد؟ دیوار سفید شد. شما دیوار رو هم که رنگ کنی، باز این ابیض، اینا یادتونه تو منطق، محمول ذاتی جدار نیست، چون که بیاض رو گذاشتی کنار جدار، الجدار و ابیض، یعنی الجدار به ما له البیاض ابیض، به این میگن حیث تقییدی. اونجایی که مفهوم سوم تو برای اثبات مفهوم دوم برای اول، یعنی محمول برای موضوع، اونجایی که مفهومی که واسطه است تا اینا با هم اثبات بشن خودش باید باقی بماند تا محمول باقی بمانه، و در واقع محمول بالا همین واسطه هست، به اون میگن محمول بالعرض، به اون واسطه میگن واسطه در عروض. اونجایی که نه، اون مفهوم سومیه، اون عامل سوم آمده و محمول رو ثابت کرده برای موضوع و خودش هم دیگه لازم نیست باشه، به اون میگن واسطه در ثبوت. به این حالت واسطه ثبوت میگن حیث تعلیلی. من حیث تعلیلی ثبوت قیام برای علی بودم. به اونی که باید زمیمه اون موضوع باقی بمونه تا محمول باقی بماند، به اون میگن حیث تقعیدی. یعنی الجدار و عبیه است، ولی به حیثیت تقعیدیه بیاض. تا زمانی که بیاض کنار جدار، الجدار و عبیه است. دقت کردید؟ برخلاف مثلا اون نسبتی که اونجا این من داشتم با قیام و علی. حالا توضیح مختصر دادم، این بحثش مفصل از زبان های ناینی ها، من فقط یه اجمالی از بحث اگه بشه اینجا فهمش کرد. آیه ناینی میفرماد اگر عناوین ما شبیه به اون تفکیک که آیه مظفر تو عناوین داد، آیه ناینی میفرماد اگر عناوین ما که امر و نهی بهشون خورده، این عناوین برای این امر و نهی حیثیت تعلیلی داشته باشن، یعنی این عنوان اصلا آمده که این امر رو ببره بذاره بچسبونه سر اون فرد، همون فعل خارجی، خودش فقط متصل کننده است، باقی نمیمونه. اگه حیث تعلیلی داشته باشن مورد ما میشه مورد تعارض، چون امر و نهی در یه حقیقت واحد با هم متکاذب میکنن، یعنی امر رو میبره دقیقا اونجایی که نهی هم همونجاست. اما اگر حیث ما حیث تقعیدی باشه، حیث تقعیدی یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که این فعل خارجی وجوب دارد، این فعل خارجی به ما انهو سلات وجوب دارد، این فعل خارجی به ما انهو غصب وجود دارد، لذا امر و نهی من میرود سر فعل خارجی به انضمام یه عنوانی. ایشون میگه تو حالت اول وقتی حیث تعلیلی داریم امر و نهی میرسد سر یک حقیقت، لذا تکاذب پیش میاد. توی حالت دوم که حیث تقعیدی داریم، امر و نهی من چه اتفاقی براشون میفته؟ میخورن به یه چیزی به انضمام عنوان، لذا اون چیزی دیگه شیء واحد نیست، اون فعل مع الصلاته که مأمورون بهه و فعل مع الغصبه که منهیون عنه، یعنی فعل معنونه به عنوان غصب، یعنی خود عنوان غصب اینجا دیگه موضوعیت داره، مثل الجدار و عبی است. توی حالت تعلیلی این غصب فقط امر رو همینطور هواپیما بود میبرد میرسون به فرد، فرد اون فعل خارجی تمام شد. اما اینجا نه، اینجا میرسونه خودش هم باقیه هنوز، لذا ایشون میفهمون وقتی حیث تعلیلی داریم دیگه تکثر خارجی، دیگه اون تعدد خارجی اتفاق نمیفته و تکاذب قطعیه. اگر حیث تقعیدی داشته باشیم نه، تکاذب باقی نیست. و حالا این توضیح بیشتر داره، چون بعدن با اون بحث آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هم میشه، میتونه اینجا یه سری خلاصه تنافی های به وجود بیاد توش. علا ایه های آقای ناینی این طوری بحث رو توضیح میده. این بحث آقای ناینی هم همیه حیثیات ثبوتی داره هم اثباتی، اما اینطوری نیست که مثل آخوند ثبوتی ثبوتی بحث کرده باشه، اتفاقا بحثش نزدیکتر به اون مدلی که آقای مظفر توضیح داد. آقای مظفر می توضیح داد دیگه که عنوان یا فانی در افراد اینست، خیلی به این بحث شبیه، نمیگم عینشه، دو تا بیانن اما خیلی شبیه. آقای مظفر میگه حالا ما نکات داریم روی بحث های ناینی، ولی این کتاب الان جاش نیست. خیلی خوب. و اما شیخون ناینی فقط ذهب الى ان منات دخول المورد فی باب التعارض، گفته کی میشن باب التعارض؟ ان تكون الحیثیتان فی العامین من وجه حیثیتین تعلیلیتین، زمانی که در عامین من وجه اون حیثیت عناوین حیثیت تعلیلی بشن میشه تعارض، لانه حینئذ یتعلق الحکم فی کل منهما بنفس ما یتعلق به الاخر، چون اینجا حکم عیناً میخوره به همون چیزی که اون حکم صلات، امر صلات میخوره به همون فرد خارجی که نهی از غصب دقیقاً به اون خورده، و تکاذب دو تا دلیل در یک جای مشخص پیش میاد. فیت کار زبان. و اما اذا کانا تقییدیتین، اما اگه حیثیت تقییدی باشه، فلای قعود تعارض بینهما، دیگه تعارضی در کار نیست. و یدخلان هین ازن فی مسئلت الاجتماع مع المندوحه، میرن توی بحث اجتماع رو نه اگه مندوحه باشه، و فی باب تزاهم مع عدم المندوحه، و میرن توی باب تزاهم اگه مندوحه نباشه، بس قید مندوحه و عدم مندوحه هم شیخ آی مظفر دیده که آین آینی استفاده کرده، آین آینی نمینو قائله. و نحن نقول، آی مظفر میفهمد، فل حیثیتین تقییدیتین اذا کان بین الدلالتین تکاذبون من اجل دلالت هل التزامی علی نفی الحکم الاخر فان التعارض بینهما لا محاله واقع. آی مظفر میگه این کارو تمام نمیکنه. حالا من دیگه این حرف آی مظفر دیگه واقعا بذارید توضیح ندم دیگه، چون بعد حرف آی ناینی کامل روشن تر بشه. آی مظفر میگه حرفش اینه، میگه ملاکی دارید میدید ولی باز به اندازه ملاک من کامل نیست. چرا؟ چون شاید دو تا دلیل باز عناوین توش حیثیت تقییدی داشته باشن، اما اون دو تا دلیل نسبت به هم تکاذب پیدا بکنن به دلالت التزامی، که شاید الان ما بپرسیم اصلا مگه اتفاق میتونه بیفته؟ وقتی خارج متکثر میشه دیگه، این اصلا دو تا امره روی چیز نمیخورن که تکاذب پیش بیاد. حالا مظفر میفهمد که این ممکنه. خب ولا تصل النوبه فی هذا المورد للدخول فی مساله الاجتماع، که اصلا نمیرسه مساله اجتماع. حالا تو سیستم های ناینی، که نوازش بوده که بابا نه اصلا اینجا دیگه تکاذب پیش نمیاد، حالا مظفر میفهمد اینجا هم احتمال داره پیش بیاد، لذا این ناینی ملاکت کامل نیست. ولنا مناقشتون معهو فی صورت الحیثیت تعلیلیه، ما تو حیثیت تعلیلیه هم باش مناقشه ای داریم که یطول و شرحها، نمیخوام الان اینجا وارد شیم. ولا یهم التعرض له الان، و الان مهم نیست که ما بریم سراغ این مطلب، اینا مفصل بیان کنیم. و فی ما ذکرناه الکفایه، اون مقداری که گفتیم کافی، این کفایه غیر از کتاب کفایه است، همین مقداری که گفتیم کفایه. و فوق الکفایه للطالب المبتدی، اینی که گفتیم کافیه و فراتر از کافیه برای طالبی که تازه داره اصول یاد میگیره. ان شاء الله ادامهش رو جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهر.